بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم شهید صدر در خصوص مسئله‌ای که جلسه قبل مطرح شد قائل به تفصیل بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه شد. می‌فرمایند در قضایای حقیقیه نمی‌توان احراز کرد خروج فرد مشکوک را، خروج موضوعی فرد مشکوک یا تخصص را، در حالی که در قضایای خارجیه این مطلب امکان پذیر. در استدلال بر این مدعا اینطور می‌فرمایند که در قضایای حقیقیه مفاد هر دو دلیل به قضایای شرطیه منحل میشه. مثلا در یک دلیل گفته که اکرم کل قرشیه، این چطور تبدیل میشه به قضیه شرطیه؟ اینطور که اگر زید قرشی باشد باید اکرام شود. در خصوص فرد مشکوک داریم صحبت میکنیم. در خصوص فرد مشکوک میشود قضیه شرطیه. اگر زید قرشی باشد باید اکرام شود. در دلیل دوم گفته لا یجب اکرام و زیدن، این چطور تبدیل میشه به منحل میشه به قضیه شرطیه؟ به این نحوه زید هر چند قرشی باشد وجوب اکرام ندارد. اولی شد زید اگر قرشی باشد وجوب اکرام دارد، دومی شد زید هر چند قرشی باشد وجوب اکرام ندارد. خب این دو تنافی واضحی با هم دارند، با هم دیگه سازگار نیستند. نتیجه آن این است که عام تخصیص بخورد به قرشی که زید نباشد. پس نتیجه در اینجا حتما تخصیص عام. پس در این صورت اصالت العموم نقشی در نفی تخصیص نخواهد داشت. این مربوط به قضایای حقیقیه. اما در قضایای خارجیه چطور؟ می‌فرماید در قضایای خارجیه می توان تمسک به عام کرد در فرض شک. جهتش هم اینه که این خطابات متعرض وضعیت خارجیه هستند و قیود موضوع در آنها به توسط متکلم احراز می شود. در قضایای خارجیه احرازشون موکول به مکلف نشده. مثلا اگر مولا بگه اکرم کل جیرانی، بعد در دلیل دیگر بگه لا یجب اکرام و زیدن، در این فرض میتوان از عام عرفن این را کشف کرد که زید اساساً از همسایگان مولا به حساب نمیاد و خروجش از تحت عام به تخصص است. این ادعای مرحوم شهید صدر. اما ادعای ایشون در هر دو فرض قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه دارای اشکال. در مثالی که برای قضایای حقیقی آورده بودند لا یجب اکرام زیدن، اینطور نیست که به طور قطعی موجب تخصیص اکرم کل قرشیم بشه. تخصیص آن به نحو تقدیری است. یعنی چی؟ یعنی اگر زید قرشی باشد این عام تخصیص خورده، اگر قرشی نباشد که تخصیص نخورده. معنی نداره شما وقتی نمیدانید زید قرشی هست یا نه بگید لزومن لا یجب اکرام زیدن، داره اکرم کل قرشیین رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. تخصیصش منوط بر چیست؟ منوط بر قرشی بودن زید، و همین محل کلام و محل شک، نمیدانیم قرشی هست یا نه. و تمسک به اصالت العموم دقیقا برای نفی همین احتماله. ما نمیدانیم آیا لا یجب اکرام زیدن تخصیص زده اکرم کل قرشیین را یا نه، شک داریم در اصل تخصیص. خب میتونیم با تمسک به اصالت العموم این احتمال را چکار کنیم؟ نفی کنیم. حالا با قصد نظر از اشکالی که مرحوم آخوند گرفته اونا رو بگذاریم، اگه اونا رو وارد ندانیم، اینجا میتونیم با تمسک به اصالت العموم چکار کنیم؟ تخصیص رو انکار بکنیم و بگیم اینجا تخصیصی وجود نداره، و نتیجهش این خواهد شد که خروج زید از تحت عموم اکرم کل قرشی از سنخ تخصص، نه از سنخ تخصیص. واسه این فرمایشی که ایشون در قضایای حقیقی دارن مصادره است. اینکه هر جا ما نمیدان، در واقع ایشون داره میگه این با این بیانی که کرده میگه هر جا شک کردیم تخصیص یا تخصص میگیم تخصیصه در قضایای حقیقی. که این خیلی حرف عجیبی. نه تنها اصل عدم تخصیص جاری نمیشود، بلکه اصل بر تخصیص است. با اینکه نمیدانیم اصلا این فرد از افراد عام به حساب میاد یا نه، و این مدعا خیلی مدعای عجیب. اما در مورد قضایای خارجیه هم آن فرمایشی که دارند فرمایش تمامی نیست. مثالی که زدن این بود که اگر مولا گفت اکرم کل جیرانی، بعد گفت لا یجب اکرام زیدن، عرف از این برداشت میکند که زید اصلا از همسایگان مولا نیست. نه، اینطور نیست. همچون برداشتی عرف نمیکنه. این که مولا میگه لا یجب اکرام زیدن هم میتواند از این باب باشد که زید اصولا از همسایگان مولا به حساب نمیاد تا اکرام او واجب باشه، هم میتواند از این جهت باشد که مولا که خودش متکفل احراز قیود موضوعه، چون قضیه خارجی است، متکلم خودش متکفل احراز قیود موضوع شده در اینجا، خودشون متکفل احراز قیود موضوعه، بررسی کرده دیده که همسایگانش همشون اون ملاکی را که برای وجوب اکرام لازم دارد واجدند الا زید. این زید با این که از همسایگان به حساب میاد اما واجد ملاک برای وجوب اکرام نیست، لذا فرموده اکرم کل جیرانی، بعد گفته لا یجب اکرام زیده. عرف در این موارد تعیناً نمیگه حتما تخصصاً خارجه، احتمالم داره تخصیصاً خارج شده باشه، بلکه همین در مواردی که این دوتا رو در کنار یک وقت با فاصله میگه، امروز میگه اکرم کل جیرانی، یه ماه دیگه میگه لا یجب اکرام زیده. اینجا هیچ کدام از این دو بر دیگری ترجیح ندارد. اما در جایی که پشتبند هم بگه، بگه اکرم کل جیرانی و لا یجب اکرام زیدن، عرف نه چی ازش میفهم؟ عرف کنار هم قرار گرفتن اینها رو نوعاً قرینه می داند بر این که لابد زید از همسایگان بوده، که داره با این کلام عدم وجوب اکرام اونو بیان میکنه، وگرنه وجهی نداشت در جایی که در مورد همسایه ها داره صحبت میکنه میگه اکرم کل جیرانی، حالا اسم زیدو بیاره. اتفاقا در این موارد عرف اینو قرینه میداند که خروج خروج چیه؟ تخصیصیه، تخصصی نیست. بنابراین فرمایش ایشون در خصوص قضایای خارجیه هم فرمایش تمامی نیست و مقتضای تحقیق در مسئله همان فرمایشی است که از مرحوم آخوند گذشت. اما نکته بعدی، امر پنجم، در خصوص لزوم فحث از مخصص است قبل از تمسک به عام. خیلی بحث مهمی این بحث خیلی مبنایی و مهمی است. اگر در یک دلیل حکمی مترتب شده باشد بر موضوعی عام، احتمال دهیم در خود این دلیل هیچ مخصصی نیست، احتمال دهیم که مخصصی برای آن در دلیلی دیگر وجود دارد. مثلا فرض کنید یه روایتی به ما رسیده یا یه آیه از قرآن هست، یه حکم در آن بر موضوع عام مترتب شد. احتمال، هیچ تخصیصی هم در خود دلیل نیست، احتمال میدیم یه روایت دیگری هم وجود داشته باشد در منابع روایی ما که مضمون اون روایت سبب تخصیص این حکم بشود. اطمینان نداریم ها، احتمالشو میگیم شاید باشه. آیا در این موارد جایز است تمسک به عموم عام کنیم بدون اینکه فحص کنیم از مخصص؟ بگیم حالا که مخصص دست ما نرسیده، ما وظیفه ای نداریم بریم دنبال مخصص، این دلیل هم که عموم داره به عمومش اخص میکنیم، این امکان پذیره یا نه؟ مادامی که فحص از مخصص و یأس از حصول به آن ایجاد نشده باشد، امکان اخذ به عموم عام وجود نداره. این یک مسئله بسیار مهم و اساسی و تأثیرگذاره در استنباطات فقهی. اگر گفتیم فحص لازم است، نتیجه آن این است که هر کسی نمیتواند بیاد فتوا بده. فتوا دادن نیازمند چیه؟ یک احاطه‌ای بر اخباره. شما نمیتونیم به مجرد اینکه یک روایتی رو دیدی عموم داره بیای بر اساس اون فتوا بدی. یه احاطه‌ای بر اخبار باید پیدا کرده باشی، بر ادله باید یه احاطه‌ای پیدا کرده باشی. این که میگن در اجتهاد یکی از فاکتورهایی که خیلی دخیل و مؤثره استمراره و سابقه، این از چه جهته؟ یکی از ادلهش همینه. کسی که تازه شروع کرده به اجتهاد، تازه یه بابی رو شروع کرده مورد بررسی قرار بده، فرق دارد با کسی که 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله متوغل در فقه، ابواب مختلف فقه رو دیده، روایتهای مختلف فقه رو بررسی کرده، قواعد رو در موارد مختلف آمده تطبیق داده. این دوتا در یه رتبه نیستن.
فکر نگرده این که این مثال اکرم کلتی
ایرانی
اون بس تمام شد و به شهید صد چی کارته؟ خب شما برگشتی عقب؟ خب بگید بگید خب حالا جولان ذهنی که دلیل نمیشه که اگه قرار باشد هر کسی که جولان ذهنی دارد مسئول از خطا باشد ما تعداد معصوم هامون خیلی زیاد میشه. جولان ذهنی که سبب نمیشه که آدم مسئول از خطا بشه. خیلی خوب حالا دیگه جولان ذهنی مانع عرض کردم مانع از خطا نیست که بعدم این ادعایی که ما داریم میکنیم در مورد عرف این ادعای ماست. ممکنه فردای کسی بیاد بگه نه خیر من این برداشت عرفی قبول ندارم، عرف یه چیز دیگه داره میگه. اینجا که نمیشه به نحو 100% گفت این داره خطا میکنه یا اون داره درست میگه، اینا رو که نمیشه گفت، برداشت های عرفیه دیگه. خب در این مسئله بهتره بریم یه مقداری از قدما شروع بکنیم، بیایم جلو ببینیم سابقه مسئله چیست. غزالی در کتاب اصولش المستصفى اینطور میگه لا خلاف فی انه لا یجوز المبادره الى الحکم بالعموم قبل البحث عن الادله العشره التي اوردناها فی المخصصات. چون مخصصات آمده ده قسم کرده که حالا کاری به اون نداره. فرمود خلافی نیست در این که قبل از این که از اون مخصصات بحث بشه اخذ به عموم امکان پذیر نیست، لأن العموم دلیل به شرط انتفاع المخصص و شرط بعد لم یظهر. استدلالم میاره میگه وجهش این است، عموم دلیل است در کجا؟ در جایی که مخصصی نباشد، یعنی دلالتش منوط است بر عدم مخصص، مشروط است بر عدم مخصص. مادامی که شما فحص نکرده باشید شرط این دلالت برای شما احراز نشده، باید فحص بکنید، یأس پیدا بکنید از دستیابی به مخصص، بگید حالا شرط محقق است. شرط که محقق شد اون وقت دلالت عموم تمام میشه. و کذالک کل دلیل یمکن ان یعارضه دلیل فهو دلیل به شرط سلامت عن المعارضه فلا بد من معرفت الشرط. میگن یه قاعده یه فقط مال اینجا نیست، در همه جا هست. هر دلیلی که امکان داشته باشه معارضی داشته باشد دلالتش مشروط بر چیست؟ مشروط بر این که معارضی موجود نباشد. پس این که شما بخوای تمسک بکنی به آن منوط بر این است که این شرط رو احراز بکنی. با چی احراز میشه؟ با فحص. فحص میکنی معیوس که شدی از دستیابی، اون وقت میگی شرط حاصل است. مثلا یه روایتی به ما رسیده نه از باب این که عموم دارد، نه از اون باب، نه، یه روایتی رسیده نمیدانیم آیا این روایت معارضی دارد یا ندارد. مثلا یه روایتی آمده میگه نماز جمعه در عصر غیبت فرض کنید که لا یجوز، نمیدانیم آیا این دلیل معارضی دارد یا ندارد. نمیتونیم قبل از فحص از معارض بیاییم به این روایت فتوا بدیم. و کذالک الجمع به علت مخیله بین الفرع والاصل دلیل به شرط ان لا ینقد فرق. جمع به علت مخیله بین فرع و اصل یعنی چی؟ یعنی همون قیاس، قیاس ابو حنیفه. میگه این که شما بخوای از فرع به اصل برسی، این در کجاست؟ در جایی که فرقی بین این دو برای شما آشکار نشود. فعلیه ان یبحث عن الفوارق جهده او ینفیها ثم یحکم بالقیاس. باید اول بگرده ببینه آیا فرقی بین فرع و اصل وجود دارد یا نه، باید بعد بتونه انکار بکند بگه چنین فرقی نیست، بعد بتونه بگه من عمل به قیاس میکنم. نه، از باب ملاک نمیگم، قیاسات قیاس ابو حنیفه رو دارم. و همین دیگه، میخواد بگه جهات فرق رو میخواد بگه، جهات فرق. مثلا میگه آقا اینجا این فلان شی نجسه، شما میخوای از این قیاس بکنی به اینکه بهمان شی هم مثلا نجس است، باید ببینی آیا جهاتی برای فرق بین این دو هست که بگی مثلا این که نجسه با اون یکی که میخوای بگی از فلان جهت فرق داره که میتونه مؤثر در حکم باشه. و هذا الشرط لا يحصل الا بالبحث. این مدعای غزالی. مرحوم شیخ هم در متاره از مرحوم علامه در نهایت الوصول نقل کرده که ایشون ادعای اجماع دارد بر این مسئله در اونجا، که مادامی که فحص صورت نگرفته باشد عمل به عام امکان پذیر نیست. اما من رفتم این کتاب نهایت الوصول علامه رو دیدم و مطلب ایشون رو در اونجا نگاه کردم. درسته در نهایت الوصول مرحوم علامه قائل شده به اشتراط فحص، گفته فحص لازم است قبل از عمل به عموم، اما ادعای اجماعی درش نیست، من پیدا نکردم. بلکه علامه در کتاب دیگر اصولی خودش که تهذیب الوصوله اینطور میگه لا یجب فی الاستدلال بالعام استقصاء البحث فی طلب المخصص. شو میگه اصلا لازم نیست، اگه شما میخوای عمل به عام بکنی لازم نیست فحص از مخصص بکنی. و الا لما جازت تمسک بالحقیقه الا بعد الاستقصاء فی طلب المجاز. نقض ایشونو ببینید، نقض دقیقیه ها. میگه شما بر چه اساسی عمل به عام میکنی؟ بر اساس یک اصل لفظی. اون اصل لفظی چیه؟ اصالت العموم. میگی مراد استعمالی عام است، نمیدانم مراد جدی منطبق است بر این مراد استعمالی یا منطبق نیست. با چی اینو احراز میکنم؟ با اصل تطابق مراد جدی بر مراد استعمالی. این یه اصل لفظی هست یا نه؟ بله. اگر شما اینو جاری ندانی بگی مادامی که فحص از مخصص نکردی این اصل لفظی جاری نیست، خب پس در بقیه اصلای لفظی هم همینو بگو. یه اصل لفظی دیگری که ما داریم چیه؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه چی میگه؟ اصالت الحقیقه میگه وقتی که یک لفظ استعمال شد نمیدانی در معنای حقیقی استعمال شده یا در معنای مجازی، بگو اصل این است که در معنای حقیقی استعمال شده. اصالت الحقیقه اینو میگه. اونجا هم بگو مادامی که فحص از قرینه نکردی نمیتوانی تمسک به اصالت الحقیقه کنی، در حالی که احد این حرفو نزد. چه فرق بین این دوتا اصل لفظی؟ در یکی میگی بدون فحص جاری است، در دیگری میگی بدون فحص جاری نیست. چرا؟ اشکال اشکال دقیقیه.
باشه،
نه اون مال مخصصه، ربطی به اصالت الحقیقه نداره. نه ربطی به اون نداره، مجاز و حقیقت که تخصیص نیست. احتج ابن سریج به انهو علا تقدیر وجودهی لا یسه خود تمسک و بالعام فی جمیع موارده فیکون و عدمهو شرطن و الجهل به شرط یقتضی الجهل بالمشروط. همان استدلال کیه؟ غزالی. همان استدلالی که از غزالی نقل کردیم ایشون داره از ابن سریج نقل میکنه. میگه عام دلالتش مشروطه. مشروطه به چی؟ بر این که خاصی نباشد، پس باید احراز کنید عدم خاص را، در نتیجه بتوانید بگید دلالت عام بر عمومش تمام است. چگونه احراز می شود؟ با فحص. قبل از فحص این شرط محقق نیست. حالا علامه چه جوابی میده؟ بل جواب یکفی فی الادم از زن. ایشون میگه لازم نیست فحص بکنه، همین که زن داشته باشی کافی. چرا؟ حتی این جواب جواب دقیقی نیست، باید میفرمود یکفی فی الادم از شک نه از زن. چون وقتی میگه زن یعنی مادامی که شک داری امکان پذیر نیست. شاید هم منظورش از زن همان شک، شاید منظورش اینجا از زن همان شک. چرا یکفی فی الادم از زن یا از شک؟ برای اینکه احراز همان گونه که وجدانی امکان پذیره بالاصل هم ممکنه. من اصل جاری میکنم، با اصل احراز میکنم، مثلا همان گونه که در موارد اصالت الحقیقه و اصالت و شک در حقیقت و مجاز با چی احراز میکنیم؟ با اصل. اینجا هم در موارد شک با چی احراز میکنیم؟ با اصل لفظی. لازم نیست بریم دنبال مخصص بگردیم، احراز وجدانی کنیم، ما با اصل احراز میکنیم. پس اشکالاتی که علامه داره مطرح میکنه اشکالات گردن کلفتیه توی مسئله، دقیق داره صحبت میکنه. بله صاحب معالم از برخی از محققین در خصوص عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از خاص نقل اجماع کرده. این اجماعی که شیخ استناد داده به علامه در کلام علامه نبود، بلکه علامه در برخی از کتبش خلاف اونو فرموده، اما صاحب معالم ادعای اجماع دارد. اجماع هم تو این مسائل دلیل نیست، چون معلومه که مبتنی بر قواعدیه که به ذهن آقایون رسیده و مبتنی بر این استدلالات کاشف از قول معصوم برای ما نیست. حالا بیاییم بررسی کنیم ببینیم کسانی که قائل به وجوب فحص شدن که نوع حضرات و اصحاب قائل به این مطلب هستن. حالا علامه در تهذیب تقریبا میشه گفت استثناست چه این فرمایشی داره، در کتاب دیگرش در نهایت الوصول هم تازه این حرف رو قبول نکرده، اونجا گفته که فحص لازم. به چه دلیل قائل شدند و چه استدلالاتی ذکر کردند و این استدلالات کدامش قابل قبوله و کدام مخدوش، بماند انشاءالله جلسات آینده بهش بپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.